بخوای جریان نگاه کنی رو به افزایش
یعنی
بود.
آمار رسمی وجود داره که
بله
مصرف گوش در سبد خانوار طی بازه مثلا 20 ساله 25 ساله افزایش پیدا
افزایش که پیدا کرده یا حداقل کم نشده، یعنی حفظ شده، سهمش حفظ شده.
بله بله.
این یه نکته. حالا امسال وقتی می صحبت از صبر میکنیم، میگیم امسال به واسطه نرخ ارز اتفاقاتی افتاد. اولش که دولت همیشه باید اخشار کم درآمد رو مورد سیاست گذاری قرار بده. اگر ببینه اونا سبد مصرفیشون داره دوچار مشکل میشه، با هر سیاستی که داره، با واردات، با اختصاص ارز با قیمت پایین‌تر، سبد مصرفی اونها رو باید تامین بکنه. که حالا ما دیدیم گوشت توی بازار توزیع شد، صفم کشیده شد. یعنی مردم درسته گوشت 100 تومانی نمیتونستن بخرن، ولی برای گوشت 50 تومانی صف کشیدن. درسته؟
خب اقدام مناسبی بود.
حالا عرض میخوام بکنم، وقتی میگیم صبوری یعنی این. بنده وقتی گوشت گرون شد خودم هم دوچار مسئله شدم، ولی داشتم به این فکر میکردم که امسال که گوشت رفته بالا، اگر تولید کنندگان به سمت تولید گوشت حرکت بکنن، یعنی تولید گوشت گوسفند به صرفه بشه، اولنش خیلی ها که تولید کننده این عرصه نبودن، یعنی حتی کسایی که خانه های روستایی هم دارن انگیزه پیدا میکنن 3 تا 4 تا دام تو این عرصه بریزن. تولید کنندگانی که داشتن دام تولید میکنن کارشون رو اضافه میکنن. حتی افرادی که داشتن سرمایه گذاری میکردن به یکی از عرصه هایی که بازگشت سرمایه داره، خود تولید گوشت گوسفند شده بود مثلا عرصه سرمایه گذاری. برای پولهای کوچیک مردم میدان خوبی بود برای سرمایه‌گذاری. تفکر تولیدی که دارم میگم، یعنی وقتی یه نوسان اتفاق میفته اول چی تو چشم ما میاد؟ این که من این ماه یا امسال نتونستم گوشت بخورم تو چشم من میاد، یا میدانهایی که اضافه شده میگم خیلی درجه صبوری، یعنی امسال من اگر که امسال رو مدیریت میکنم مصرفم رو، ممکنه امسال دچار نوسان شده باشم، اما به واسطه این فضای تولیدی سال آینده هم قیمت گوشت بالا خواهد رفت، ولی به واسطه کثرت تولید به لحاظ واقعی در سبد مصرفی ارزان‌تر خواهد شد.
من یه برداشت آنارشیستی از صحبت شما دارم، یعنی مردم بگن اصلا حاکمیتی وجود نداره.
نه.
و خودشون ببینن به هم ریخته، دولت هر اشتباهی میکنه هر کاری میکنه خودشون، حالا تو قضیه گوشته تو قضیه مسکن هم همین کارو بکنن تو، یعنی اصلا کاری به حاکمیت وجود نهاد حاکمیتی نداشته باشه.
اینجوری نیست. بنده عرض میکنم، من فرض کنم که یک نفرم اینجوری من با خودم فکر میکنم، شما ببینید فکر غلطه، یه دفعه مواجه میشم با اینکه گوشت شده کیلو 100,000 تومان، اولین چیزی که به ذهنم میرسه این که خب یه عده نمیتونن مصرف کنن، میگم دولت باید سیاستهایی بذاری که اون عده‌ای که نمیتونن این گونه مصرف کنن براشون سیستمی در نظر بگیری با هر جوری که شده ولو به واردات. دو، تقاضا نمیکنم گوشت قیمت گوشت بیاد پایین، میگم اولندش که خیلی اصلا در اینو تولید میکنن. دو، با این فضای صادراتی که به وجود اومده بسیاری از روستاییان میتونن وارد فضای تولید بشن، بازارهای صادراتی کشور منطقه که اتفاقا مصرف کننده گوشت گوسفندن، یعنی عراق و عربستانی که حالا گوشتشون دارن از استرالیا مصرف، میگم چه خوبه اتفاقا میتونن تولید، یعنی من فقط خودمو نمیبینم،
جامعه شهری شهروند شهری مگه میتونه تولید کننده گوشت باشه؟
حالا
تو آپارتمان
تولید کننده نمیتواند باشد، ولی در عرصه تولید گوش میتواند سرمایه گذاری کند یا خیر؟
بله.
خیلی خوب. اتفاقا تولید گوش برای سرمایه های کوچک مناسب تره تان که مثلا ما 30 میلیون تومان 20 میلیون تومان رو بخوایم ببریم مثلا تو بازار بورس مثلا چه
پس وظیفه دولت چیه؟
تولید که میگیم زنجیره تولید. من شهری گوسفند نمیتونم تو خونم بیارم، ولی در عرصه تولید گوشت گوسفند اگه 5 تومانم پول تو جیبم داشته باشم میتونم بگم آقا مثلا من 5 تا مثلا میگم اون کشاورز، چطور من میرم شهرستان خودم میرم خرج میکنم، میرم اونجا تفریح میکنم، میرم مثلا خانواده دارم اقوام دارم، نمیتونم بگم من یه کشاورز تو شهر خودم شناسایی کنیم من 5 تا میدم شما 5 تا گوسفند دیگه اضافه کنید.
راه حلش خب اینه، دیده شده سرمایه‌گذاری شهری میره توی بانک میذاره، دولت بانک رو هدایت بکنه به جای که من شخص به شخص برم یه توی روستا ببینم هست، بانک باید به نیابت از مثلا فلسفه شکلی بانک همین بوده دیگه، به نیابت از من بره حالا طول به جای که بیاد آپارتمان بخره تو تهران بازار رو به هم بریزه.
حالا شما نگاه میکنید، هم مطالبه مقام معظم رهبری از نظام بانکی، اینه که نظام بانکی پای تولید نیست، اینجا ما موافقیم، باید بریم سراغ نظام بانکی. چرا پای تولید نیستی؟ ثانیه باز کی پول توی بانک گذاشته؟ بعدنه مردم هم دیگه.
درست.
درسته. خیلی خب، ما چرا وقتی صحبت از اقتصاد مردمی میکنیم، یعنی که آقا این اقتصاد مردمی فقط بانک‌ها که نباید تعیین تکلیف کنن؟ من وقتی میتونم با کشاورز محله خودم، شهرستان خودم 5 تومن بهش بدم، حالا نمیخواد 50 تومنم بهش بدم، اول 5 تومن میدم 5 تا بره بگیره شروع کنه تولید کردن، تازه گوشت ارزان قیمت به خودم از اون 5 تا یکیشم به خودم بده. ولی ببینید در آخر من درخواست نکردم قیمت باید بیاد پایین، درخواست کردم که دولت باید اقشار کم درآمد رو سیاست گذاری کنه، ولی درخواست کاهش قیمت اسمی نکردم. چرا؟ چون میدونم که این رونق تولید ایجاد میکنه. لذا عرضم، منظور من از تفکر تولیدی، درجه صبوری، اینه که شما یک آینده، یعنی وقتی یه نوسانی، یک تحولی اتفاق، اول ببینیم ریشش کجا بوده، منشأش کجا بوده، بده، خوبه، مثلا به چی کمک میکنه، به چی ضربه میزنه. اگر واقعا مسئله ما تولید باشه، آیا ارز باید در کشور ما ارزان باشه؟ اینا همش بحثه. منظور من سعی کردم میخورده حرفمو برسونم.
درسته، نکات خوبی بود. اما خب مبحثی داریم تحت عنوان توی علوم انسانی قرارداد اجتماعی. من الان زباله‌ای که خودم تولید میکنم و خودم که نمیرم دفن میکنم، یک نهادی به نام شهرداری شکل میگیره، از من عوارض میگیره، میره این کارو انجام میده، سطل میذاره و این کارو انجام میده. خب فکر میکنم نهاد بانک هم همین کار که موافقم بودید حضرت عالی، که این اقدامات بیفته، منطقی هستش اصلا به اسم مردمی کردن تک تک افراد رو بگیم سرمایه برو دو تا گوسفند تو روستا بگیر، دو تا مرغ اونور بگیر؟ این از لحاظ اصلا ساختار اقتصادی میخوام اینا منطقیه؟
نه، تک تک ما بحثم اولش که منطقی هست که شما برای مقاوم سازی اقتصاد و برای شکل دادن اقتصاد مردمی پیوندهای مردمی رو تقویت کنی. این الان یکی از گیره ما اینه که بانک اومده بین تمام تعاملات ما نشسته. یعنی من قبل از اینکه با شما ارتباط بگیرم با بانک مرتبط میشم، بانک با شما ارتباط میگیره. یکی از سرمایه هایی که میتونه مقاوم سازی اقتصاد انجام بده سرمایه اجتماعیه. یعنی شما باید پیوندهای مردمی رو محکم کنید.
حالا مثالی که برای شهرداری زدم مانع از این ارتباطات مردمی نشه.
شما به جایی هم که بگی که آقا شهرداری درست بازیافت کن، باید بگی شهرداری برای بازیافت باید شرکت‌های مردمی تأسیس کنه. تعاونی‌ها رو دستورش هم. یعنی همش راه داره. منتها ما چون این تفکر هنوز اونجوری بس پیدا نکرده، من نمیرم به شهرداری بگم که آقا شما بازیافت درست کن. میگم آقا حالا که الان یه عرصه‌ای هست برای بازیافت، باید راه ورود شرکت‌های مردمی با بازیافت، اتفاقا تو بازیافت کلی شرکت‌های خانوادگی میتونه وارد بشه. اتفاقا مثلا تعاونی‌های خانوادگی توی بازیافت میتونه. بازیافت عرصه‌اش خیلی میتونه محلی مدیریت بشه. چطور ما برای از اپلیکیشن برای اسنپ و اینا استفاده میکنیم، نمیتونیم برای حجم بازیافت؟ من دیروز در جمع دوستات از دانشجویان، یعنی در جمع دانشجویان بودم، بچه های فنی مهندسی، گفتم تفکر تولید، آیا شما سطل زباله هوشمند میتونید تولید کنید؟ گفتن یعنی چی؟ گفتم یعنی سطل زباله که حجم زباله های تفکیک شده رو نشون بده و به یک اپلیکیشن وصل باشه و شهرداری بتونه رصد کنه الان ما چه فضا. گفتن آره نشاط نداره، شاید با یه سری سنسورهای ساده بشه سطل زباله هوشمند درست کرد. بعد حالا اینجا میگم اقتصاد معماری قرار بود دانش بنیان هم باشه، دانش هم قرار بود در خدمت عموم مردم قرار بود. لذا ببینید میخوام اگه اصلا فکر نکردیم بهش، نه اینکه نمیشه، اصلا فکر رو اگه تو این زمینه هزاران عرصه وجود داره که میشه بهش پرداخت. و این برای 40 سال آینده که تو گام دومم هست، اقتصاد مواطنه اقتصاد 40 سال آینده ما هم هست.
بسیار عالی دکتر، لطف کردید، ممنونم از شما. ببخشید اگر میان صحبت شما هم پیدی می‌خواستیم بحث چک بگیره، خیلی هم به نظرم بحث خوبی هستش. حالا با ضمن اینکه میتونیم موافق یا مخالف باشیم، باید شکل بگیره، بیشتر از این صحبت بشه. احتمال همین گفتگوها ابهامش رفع می‌کنه. حالا یه گفتگو 1% 2% قطعا 100 تا گفتگو میتونه خیلی بیشتر این ابهامات رو رفع بکنه. متشکرم از دکتر طه رمضانی، مدیر اندیشکده اقتصاد پژوهشکده شهید صدر دانشگاه امام حسین. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی تشکر میکنم. مباحث شاید بعضی اوقات خیلی تخصصی میشد، سعی کردیم حالا با همکاری و لطف های دکتر مباحث رو یه خود عامی‌سازی بکنیم. این مباحث ادامه خواهد داشت توی برنامه از سر تا صرف، طی روزهای آینده هم بهش میپردازیم و مباحث مختلف دیگه‌ای که برای این ویژه برنامه تدارک دیده شده. خیلی خیلی ممنونیم از شما آقایان و خانم های عزیز که صدای ما رو شنیدید و این حدوداً 60 دقیقه ما رو همراهی کردید. التماس دعا. خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب. زنجیرهای بسته به پاهایم بر زمین کشیده می شد و قریچ قریچ صدا می کرد. فاصله زنجیرها از هم تقریبا نیم متر بود و نمی توانستم راحت راه بروم. چشمها و دستهایم بسته بود. نمی دانستم کجا هستم. از حرفهای مأموران متوجه شدم که من را به دادگاه نظامی در منطقه لشکر 92 زرهی اهواز می برند. بالاخره با مأمورها داخل اتاقی رفتم. روی صندلی نشستم. چشمم را باز کردند. نور شدید اتاق اذیتم می کرد. چشمهایم را باز و بسته کردم تا به نور اتاق عادت کنند. سرم را برگرداندم و اطراف را نگاه کردم. چند ردیف صندلی پشت سرم چیده و چند نفر هم نشسته بودند. روبرویم میز بزرگی بود که چند صندلی پشت آن قرار داشت. صدای حرف زدن و قدمهایی که نزدیک می شد توجهم را جلب کرد. به طرف صدا برگشتم. در باز شد و چند نظامی همراه چند لباس شخصی با تعدادی پرونده در دست وارد اتاق شدند. سرباز ایستاده در کنار در با صدای بلند داد زد: برپا! قطعه‌ای که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب ملا صالح در شرح سرگذشت شگفت‌انگیز ملا صالح قاری، مترجم اسرای ایرانی در عراق. کتاب ملا صالح توسط رضیه قبیشی تألیف و به همت انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده.
خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی. کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین، سیم نقطه MCI نقطه IR، سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
جوین گردی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید. جوین رگون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین رگون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رگون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان
برای خواهرایی که تا حالا ندیدمشون. من مشارکت میکنم برای مادرم.
یعنی موقع خرید از فروشگاه رفاه
از صندوق چند تا کارت 2000، 5000 یا 10000 تومانی میگیرم؟
فروشگاه رفاه هم همین مبلغ رو به این مشارکت اضافه میکنه.
بسته های مواد غذایی آماده میکنه
و میرسونه دست مادرای شیرده
و مادرای بی‌بضاعت مناطق محروم کشور.
فروشگاه زنجیره رفاه برای دومین بار با همکاری سازمان یونیسف و جمعیت هلال احمر ایران از شما دعوت می‌کند در طرح انسان دوستانه برای مادران شریک باشید.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
آقا جان ول کن، ول کن بیخیال.
آقا این چیه؟ نه دمت گرم مرسی.
نوکرتم ولم کن تو رو خدا. چی میگی؟
من این کاری نیستم داداش، ولم کن.
اصلا فکرشو نکن.
نه داداش حلش نیستم، مرسی.
بیخیال.
جدی چی میزنی؟
برو بابا.
داداش بگیر کنار.
با هر زبانی به اعتیاد نه بگویید. نه بگویید.
نه بگویید. نه نمیکشم.
نه نمیکشم.
شبکه رادیویی تهران.
رسیدم خسته از راهی که عمری با تو طی کردم، اگه دست خودم باشه میخوام پیش تو برگردم. نشستم روبروی شب کنار غربت کارون، میونه نخلای بی سر به یاد کسی هامون. یه روزی دشنه یه رگبار بهارمونو بارت کرد، تو شهر عاشقا پیچید صدای دشمن نامرد. تو گفتی واسه آزادی فقط باید گذشت از جان. رو دیوارای خرم شهر نوشتیم زنده باد ایران. چه معصومانه با خونت به خاک تشنه جون دادی. شکستن بغض تو اما تو از ریشه نیفتادی. من و تو هم سفر بودیم ولی جاده تو رو میخواست. اگه از قصه جا موندم ببین قلبم هنوز اینجا.
برای شنیدن این برنامه هیچ اجباری وجود ندارد.
الکی گفتم.
تهرانک.
تهرانک.
به نام خدا و سلام.
رادیو همش با ما راننده تاکسی ها مشکل داره. موضوع تهرانک و گشتین مدیریت مسیر روزای اول مدرسه. خب یعنی چی؟ یعنی من راننده تاکسی روزای اول مدرسه بشینم تو خونه تا ترافیک نشه؟ خب پس کجا بیارم قسط بدم، اجاره بدم، سفره زن و بچه‌مو پر کنم؟ اما شیکم منظورمه، خب از سفره میره دیگه تو شیکم. آه اشاره میکنن که میگن منظور ما اینه که کلن مردم عادی، مردمی که تک سر نشین میرن این بر اون ور، الکی نیام بیرون. شما راننده تاکسی اشکال نداره، تاج سرین، مخلصم، شاکرم. من همیشه گفتم عاشق رادیوم، رادیو همیشه به فکر ما راننده تاکسی ها بوده.
مدرسم باید بچه ها رو آروم و بی خطر به مدرسهشون برسونم و از مدرسه هم برگردونم خونه. خب اولیا میگن چرا بچه ما رو دیر رسوندی؟ ناظم زبدر منفی زده برای بچه‌م دیر رسیده سر صف. اولین که زبدر که خب زبدره، منفیم منفیه. زبدر منفی چی بود که گفتین؟ بعدش هم خب مردم الکی صبح ماشینشون رو میارن بیرون، مسیرشون هم که مدیریت نمی کنن. بعد اون وقت از من انتظار دارن که توی ترافیک گل در بیارم، پرواز کنم و بچهشون رو برسونم مدرسه. عجب.
همین کمپی که بچه بابا مامانش هست، پدر و مادری بی فرهنگ. من کمپیم، همیشه دیر میرسم به مدرسم. خب دلیلش هم اینه که شما مردم عزیز صبح مسیرتون رو به خوبی مدیریت نمی کنید، ترافیک درست می کنید. خب نزدیک های مدرسه نرید، راهتون یه بار دیگه تنظیم بکنید. من دیر میرسم به مدرسه اینجوری. البته خب سرویس هم دیر میاد دنبالم، یعنی این یه بهانه شده که سرویس مدرسه هم همیشه میگه که دیر رسوندمت، خب به خاطر اینکه ترافیک بود. میگم نه خیرم، شما دیر اومدی دنبالم، من مقصر نیستم که.
ما با هم دیگه تهران رو میسازیم.
بیا دست به دست بدیم، سنگمون رو وا بکنیم، دلمون با هم دیگه است، همه با هم هموطنیم.
تهرانک، تهرانک، موج اف ام، فرکانس 94، استان تهران، مال من و شماست.
بیا دست به دست بدیم که خاکمون بهش بشه.
تهرانک،
نذاریم با غصه ها چهره دنیا زش بشه.
رادیو تهران.
من واقعا دلم میخواد یهو برگردم به قدیم، به زمانی که تو تهران اصلا ترافیک نبود، یعنی اصلا ماشین نبود، خودرو نبود، خودرو مثل خودرو تولید نمیشد، یعنی با قاطر هر جا دلم میخواست میرفتم. اصلا نه کنترل دوربین و سرعت و این چیزا بود، نه هیچی. اصلا با قاطرم سرعت میرفتم و جریمه نمیشدم. قاطرم نه لنت میخواست، نه لنت وارداتی، نه سوم میخواست، هیچ هیچ. واقعا قاطر خرج نداشت. اما الان دیگه ما تو شهر با قاطر سفر درون شهری انجام نمیدیم، با ماشین انجام میدیم. بعد همم هم قاطر دوبله چی مجرد میخواد، اون موقع قدیم نیست، الان عرض بود، ماشین دوبله پارک میکنیم.
کنار خونه ما همیشه سبزه‌زاره، دشتاش پر از بوی گل، اینجا همش بهاره. دل وقتی مهربونه شادی میاد میمونه، خوشبختی از روزی ما سر میکشه تو خونه.
شهروند یکی دونه یه تهران، دیروز رو رها کن، بی خیال، از الان شروع کنیم. هستی؟ هستم.
رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدره لحظه ها تو، به خدا این روز و شب بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو دل کن، یه لحظه اون صرف دل کن، تو دلت پاکه مثل یک تنگه با نوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره.
چهرانک
بس دیگه این ماتم، خدا بس دیگه این عذاب گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن.
نه اتفاقا اصلا قصه خوردن نداره، چون که قرار نیست تهران تر و تمیز نباشه. هستی؟ هستم. پاکیزه نگه داشتن تهرانک یعنی بهداشت فردی و اجتماعی. امضا ما شهروندان پاکیزه تهرانک.
ببین شادی پرنده ها رو کشادن، حتی با چند تا ارزن، چه حیف حسن داشته باشی واسه چیزایی که نمیاردن. چرا فکر کردی یادت چون شب گرد از همون شادی دنیا چند روزی با ماست.
مثل این آهن دنیا کوتاهه، نجومی نیمی آخر راهه، نداری حد واسه یه گفتن به غیر از این
جان من به هیشگی نگو تهرانک، رادیو تهران به هیشگی نگی ها.
بیا زندگی کنی.
شما با نصب اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید تهرانک رو بشنوید. ایران صدا دات آی آر.
واقعا موندم چرا شما الان بیکار نشستید و به کانال رادیو تهرانک در پیام رسان سروش هیچ پیام نمیدید.
چرا؟
ما کارمون خیلی درسته.
پلکی گفتم، پلکی
تهرانک.
صدای منو میشنوین، در سطح شهر هستم و کنار یکی از شهروندان. سلام، وقتتون بخیر.
الان ترافیک درست کردی خانم چیز؟
من یه نفر کجا ترافیک درست کردم؟ بعدش من گزارشگر تهرانکم.
شما گزارشگر تهرانک چرا فکر میکنید دماغ فیل افتادی؟ خب مثلا گزارشگر تهرانک باش، تو رادیو باش، پول زیاد میگیرین، حقوقای میلیاردی که چی مثلا اینا شیلیام خبردارم شما پول زیاد میگیرین برابر. بعد در ضمن چون گزارشگر تهرانکی اجازه داری ترافیک درست کنی؟
نه نه، من اصلا همچین حرفی نزدم، من اصلا ماشین ندارم.
ها این چیه؟ این مالکیه اینجا؟ همین که کنارش وایسادی تکیه دادی بهش، الان دوبله پارک کردی ترافیک درست کردی.
آقای محترم این ماشین مال من نیست.
به هر حال قبول داری که همین ماشین که دوبله پارک کرده ترافیک درست کرده؟
بله، ولی خب بالاخره ماشین من نیست.
به هر عجب و باشه، ماشین تو نیست، ولی همین ماشین که دوبله پارک کرده راه سرویس مدارس رو چیز کرده. یا نه نه چی، سرویس مدارس رو بسته. یا نه بسته دیگه.
ولی بله بسته، ولی الان که اصلا وقت سرویس مدارس نیست، این لحظه این ساعت.
خب ببهره به جای حرف اصلا اصل حرف تو بچسب. اصلا این چیزی که من میگم درست از چه نه هست دیگه، مغز حرف، اصل حرف رو بچسب.
خب بله اصل حرفتون که درسته، ولی این ماشین واقعا مال من نیستا.
باشه اصلا این ماشین مال منه، دست از سرم بردار دیگه. عجبا
این ماشین واقعا مال شماست؟
نه شوخی.